خیلی خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم این کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید خطبه های نماز جمعه تهران است که در تاریخ ششم آبان ماه 1367 مطابق با 16 ربیع الاول 1409 هجری قمری توسط حضرت آیت الله آقای سید علی خامنه ای امام جمعه محترم تهران در دانشگاه تهران ایراد شده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش سود.
خیلی متشکر. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم ببرم. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خواهش میکنم بفرمایید. 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 خیلی متشکر. بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکر. خیلی ممنون. خیلی متشکر. خیلی ممنون. متشکر و ممنون. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. على آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين. والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. همه برادران و خواهران عزیز را دعوت می کنم و توصیه می کنم به تقوای الهی در حفظ وحدت کلمه. خدای متعال رو به یاد داشته باشید و وحدت کلمه رو در میان خود حفظ کنید و اعتصام به حبل الهی با اتحاد و وحدت کلمه و اجتماع همگانی بنمایید. این هفته به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم و پیامبر نور و رحمت که مایه سعادت بشر و اوج کمال انسانی است و وجود رسول خدا نقطه ایست که از لحاظ اعتقادی و عاطفی همه مسلمانان عالم به اون نقطه متوجهند و به مناسبت اینکه این ایام در جمهوری اسلامی ایام وحدت بین مسلمین شناخته شده، بحث کوتاهی درباره وحدت مسلمین عرض می کنم. مقصود از وحدت میان مسلمان ها عبارت است از رفع اختلافاتی که مسلمان ها را از یکدیگر جدا می کند و میان اونها نزاع و درگیری به وجود می آورد. وحدت یعنی رفع منازعات. مقصود از وحدت این نیست که هر یک از فرق مسلمین از عقاید خود و دلبستگی های خود دست بردارد، چون این امری است که امکان پذیر هم نیست و خود اقدام برای این مطلب مشکلات و اختلافات زیادی را به وجود خواهد آورد. مسلمانان عالم از هر فرقه ای از فرق که هستند می توانند با حفظ عقاید اصولی خود وحدت را در میان خود حفظ کنند و تحکیم کنند، یعنی با یکدیگر اختلاف نکنند، منازعه نکنند، چون منازعه همچنانی که در این آیه تلاوت شد موجب فشل و از بین رفتن قوت و قدرت مسلمین است. اختلافات بین مسلمین و به طور عام بین همه ملت‌ها و جوامع یکی از وسائلی بوده که استعمار در طول زمان از اون استفاده کرده است و به وسیله اون کشورها را از استقلال
و یک پارچگی خارج کرده، دولت‌ها رو ضعیف کرده و قوت و قدرت جوامع رو از بین برده است. در جوامعی که با استعمار مبارزه می کردند یا اون کشورهایی که استعمار در اون منافع ویژه‌ای داشت، این مسئله تفرقه و اختلاف شدیدتر بود. مثلا اختلاف بین مسلمانان و هندوها در شبه قاره هند، اختلاف بین مسلمانان و مسیحیان یا بعضی از بومی ها در کشورهای اسلامی آفریقا، و اختلاف در همه کشورهای اسلامی و در کشور خود ما سابقه طولانی داره و در طول زمان چه استعمار انگلیس، چه استعمار فرانسه، چه استعمار آمریکا در نقاط مختلف از این حرب علیه ملت‌ها استفاده کرده است. در میان مسلمانان انگیزه استعمار برای ایجاد اختلاف بیشتره. اولا به دلیل اینکه مسلمین جمعیت زیادی هستند، 1 میلیارد یا بیشتر مسلمان در عالم وجود دارد که مناطقی که این مسلمان ها در اون زندگی می کنند در یک نقطه بسیار مهم جغرافیایی است. میان آسیا و اروپا و آفریقا محل التقاء 3 قاره مهم به یکدیگر در کنار آبراهای مهم عالم و اخیراً در 100 سال اخیر با کشف معادن غنی در این کشورها، یک چنین جمعیتی در یک چنین نقطه از عالم اگر یک پارچه و متحد می بود یقیناً استعمار زیانهای زیادی را متحمل می شد. لذا اختلاف فرقه های مسلمین و بیش از همه اختلاف بین شیعه و اهل سنت که ریشه های قدیمی هم داشت در دوران استعمار یک شدت بیشتری به خود گرفت و بیش از 100 سال است که متفکرین دلسوز مسلمان از قبیل سید جمال الدین و محمد عبدو و بسیاری دیگر ندای رفع اختلاف بین مسلمین رو سر دادن. البته بعضی از دلسوزان و روشنفکران و افراد آگاه به این ندا پاسخ دادن. در حدود 40 سال قبل در مصر دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه تشکیل شد و بعدها مرحوم آیت الله العظما بروجردی رضوان الله علیه از این مؤسسه حمایت کرد، تأیید کرد، نماینده فرستاد. لکن از وقتی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید آهنگ ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمان‌ها و به خصوص بین شیعه و سنی یک شتاب بیشتری گرفت. علت هم این بود که استعمار و استکبار جهانی خیلی خوب تشخیص میداد که انقلاب اسلامی برای مسلمانان همه کشورهای اسلامی دارای جاذبه است و میدانست که اگر مسلمین به حال خود بمانند این انقلاب مثل عطری در سرتاسر فضای جوامع اسلامی منتشر خواهد شد و این برای استکبار یک ضرر غیر قابل جبران بود. لذا سعی کردند با استفاده از اختلاف فرقه‌ای و مذهبی میان ملت مسلمان در ایران و برخی کشورهای مسلمان دیگر مسئله اختلافات بین فرقه های مسلمین رو عمده کنن و جنگ عقایدی رو در کتاب ها و رساله ها و مطبوعات به راه بیندازن. شاید تعداد کتاب هایی که ضد تشیع و ضد مردم شیعه ایران در طول این 10 سال منتشر شده چند برابر همه کتاب هایی است که در مثل چنین مدتی در گذشته منتشر می شد. قلم های مزدور رو به کار گرفتن، کسانی رو که اهل هوا و هوس و بنده درهم و دینار بودن اینها رو در سرتاسر کشورهای اسلامی اجیر کردن برای اینکه روی تهمت های قدیمی که نسبت به تشیع زده می شد تکیه کنند و بر اساس اینها کتاب بنویسن. از قبیل این که شیعه قائل به تحریف قرآنه یا شیعه همه صحابه رو غیر از 4-5 نفر کافر می دونه و از این قبیل حرفا. اگرچه اثر نکرد، اگرچه مقصود اونها برآورده نشد، اما شکی نیست که در ذهنیت عامه مردم بسیاری از کشورها این اختلاف انگیزی تأثیراتی رو خواهد داشت و سرمایه گذاری استکبار هم به خاطر همین. انقلاب اسلامی درست در نقطه مقابل این حرکت‌های استعماری حرکت کرد، یعنی از آغاز یکی از شعارهای انقلاب وحدت بین مسلمین بود و امام عزیز و بزرگوار ما بارها مسئله وحدت بین مسلمین و رفع اختلافات رو به عنوان یک شعار اصلی مطرح کردند. و حقیقت هم اینه که اگر وحدت بین مسلمین نباشه آرزوهای اسلامی و آرمانهای انقلاب برآورده نخواهد شد. بدون وحدت با صهیونیسم نمیشه مبارزه کرد، بدون وحدت منافع کشورهای اسلامی رو نمیشه حفظ کرد، بدون وحدت این سرمایه عظیمی را که در اختیار بسیاری از کشورهای اسلامی است یعنی نفت نمیشه به شکل صحیحی استحصال کرد و در دنیا عرضه کرد. وحدت بین مسلمان ها لازمه تا آرزوهای اسلامی برآورده بشه. بدون وحدت جامعه اسلامی همیشه در معرض جنگ و نزاعه. اگر دل مسلمان ها با هم صاف نباشه، اگر مسلمان ها نسبت به هم به خاطر انگیزه های فرقه‌ای دائما کینه داشته باشن، یک پارچگی در دنیای اسلام پیش نخواهد آمد. این بسیار چیز مهمی است که انقلاب اسلامی بتواند به یکی از آرزوهای دیرین جامعه اسلامی یعنی وحدت جامعه عمل بپوشونه. به همین جهت حرکت استعمار و استکبار جهانی در زمینه مسئله وحدت مسلمین درست نقطه مقابل حرکت اسلامی بود و حرکتی که انقلاب اسلامی میگه. لذا ما به عنوان کسانی که اولین مسئولین انقلاب اسلامی هستیم، یعنی ما ملت ایران، باید نسبت به وحدت اسلامی بیش از تمام ملت‌های دیگه انگیزه نشان بدیم. حقیقتاً وحدت مسلمین به این معنایی که عرض کردم، یعنی رفع تنازعات و برنیانگیختن حساسیت‌های مذاهب اسلامی نسبت به یک دیگر، این یکی از وظایف بزرگ ماست. بعضی هم در جامعه ایرانی ما هم در جوامع کشورهای دیگه علارغم ایمان و اعتقادشون به وحدت اسلامی مسائل مورد اختلاف بین مذاهب رو عمده می‌کنن بزرگ میکنن، روی اونها پافشاری میکنن به گمان این که دارن به مذهب خودشون خدمت میکنن، به این اشتباهه. خیلی از منادیان وحدت و کسانی که داعیشون این بوده که دعوا نکنن مسلمان ها با هم، اختلاف نکنن با هم، به سر و کله هم نزنن، بسیاری از کسانی که این ندا رو در می دادن به وسیله کسانی از فرقه خودشون و از مذهب خودشون مطرود شدن و علیه اونها تهمت هایی زده شد. یکی دو نفر از علمای بزرگ اهل سنت رو من دیدم، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، که به من می گفتن در سالها پیش که ما از بس در بین مردم خودمون دم از وحدت بین مسلمین زدیم و گفتیم اختلافات نباشه، بدخواهان ما رو متهم میکنن به اینکه شما رفتید شیعه شدید. در جامعه خود ما هم کسانی بودن که به خاطر اینکه از دعوا و نزاع و اختلاف بین شیعه و سنی جلوگیری میکردن و نصیحت میکردن، به وسیله افراد ساده لوح و سطحی متهم شدن به اینکه اینها تشیعشون ضعیفه و گرایش به تسنن دارن. در همین تهران قبل از انقلاب چهره‌های بزرگی مثل مرحوم شهید بهشتی و شهید مطهری رو افراد بدخواه متهم می‌کردن به اینکه اینها ولایتشون ضعیفه و تشیعشون ضعیفه. چرا؟ در حالی که اینها پرچمداران تفکر اسلامی از دیدگاه شیعه بودن. چطور می شد اینها رو متهم کرد به چنین چیزی؟ علت این بود که اینها می گفتن که دست از دعوا بردارید، دم از اختلاف نزنید، حساسیت ها رو تحریک نکنید، فقط به این دلیل. البته استعمار هم حد اکثر استفاده رو از این قضیه می کنه. هر جا یک منادی وحدتی در هر جای دنیای اسلام پیدا شد، او رو به یک تهمتی متهم میکنن برای اینکه ندای او رو از بین ببرن و برد کار او رو ضعیف کنن. مردم ما باید هوشیارانه با این مسئله برخورد کنن، به خصوص رسانه‌های جمعی، مؤلفان، نویسندگان. هیچ اشکالی نداره که ما عقاید خودمون رو بیان کنیم و استدلال کنیم، اما بیان عقاید دو جوره. یک جور بیان عقاید به نحوی است که حساسیت طرف مقابل رو برمی‌انگیزه، او احساس اهانت میکنه، احساس دشنام میکنه، این مصلحت نیست. یک جور هم نه، بیان عقاید به صورت سالم هیچ اشکالی نداره، مثل دو فقیه از یک مذهب که هر کدام یک فتوایی دارن. در بین فقهای خود ما اختلاف فتوا زیاده، در بین متکلمین خودمان یا فلاسفه خود ما اختلاف عقیده زیاده، استدلال میکنن، عقیده خودشون رو بیان میکنن. چه لزومی داره به هم بد بگن؟ چه لزومی داره به هم فحش بدن؟ چه لزومی داره روی مقدسات یک دیگر تکیه بذارن و اون رو تکیه کنن و اون رو مورد اهانت قرار بدن؟ اونها هم به مقدسات اینها اهانت نکنن، اینها هم به مقدسات اونها اهانت نکنن. این یک چیزیست ممکن. امروز دنیای اسلام به این نیاز داره. اون کسی که این نیاز رو تشخیص نمیده باید اعتراف بکنه که دنیای اسلام رو نمیشناسه، دشمن رو نمیشناسه، دشمنی ها رو نمیشناسه. یه عده ای از این قلم به دست های مزدور و قلم به مزد های کشورهای عربی و غیر عربی نشستن منتظر که یه جمله‌ای صادر بشه که از او بشه یک دعوایی بین شیعه و سنی درست کرد، این رو بزرگ کنن در روزنامه‌هاشون، در مجلاتشون، در کتاب‌هاشون، برای اینکه بین ملت ایران که پرچم یک انقلاب با این عظمت رو بر دوش می‌کشه و ملت‌های دیگه اختلاف بندازن. این برای استعمار جشنه. هیچ ایدی برای دشمنان انقلاب از این بالاتر و شیرین‌تر نیست که ببینه ملت ایران، این ملت انقلابی، این ملت فداکار با ملت‌های دیگر دنیا، ملت‌های اسلامی دیگر با هم اختلاف دارن، اونم اختلاف عمیق مذهبی، که اختلاف مذهبی غالبا عمیق‌ترین اختلافات و با تعصب‌ها و انگیزه‌های گوناگون هم تغذیه میشه و مشروب میشه و دو ملتی که از لحاظ اعتقادی با هم دیگه دشمن باشن، آشتی دادن این دو ملت به هیچ وجه دیگه ممکن نیست. از خدا میخواد استعمار، از خدا میخواد آمریکا که بین ملت ایران و ملت‌های دیگه چنین اختلافی وجود داشته باشه. بیستید در مقابل این خواست موذیانه استکبار جهانی. به خصوص علما، روشنفکران، نویسندگان، شعرا، چه در کشور ما چه در کشورهای دیگه، اونهایی که دلشون میسوزه برای اسلام، اونهایی که دلشون میسوزه برای انقلاب، اونهایی که دلشون میسوزه برای مقدسات اسلامی، بیستن در مقابل این توطئه استکبار، باش مبارزه کنن. اونی که من به عنوان پیشنهاد روش تکیه می کنم دو سه چیز بیشتر نیست. اولا احساس کینه با برادران مسلمان نباید باشه. هیچ کس از مسلمین نسبت به مسلمان دیگه به صرف این که عقایدشون در فقه یا در کلام و عقاید با یک دیگر یکی نیست احساس کینه نکنن. خیلی خوب، هر کسی صاحب هر عقیده هست صاحب عقیده دیگر رو دچار اشتباه و خطا میدونه، بدونه، اشکالی نداره. این خیال میکنه اون اشتباه کرده، او خیال میکنه این اشتباه کرده. اشتباه مشتبه و مخطئ دانستن کسی غیر از کینه ورزیدن به کس بوست. کینه با هم نداشته باشن، مثل برادر به هم نگاه کنن، باور کنن قول خدای متعال را که انما المؤمنون اخوه، مؤمنین به خدا و پیغمبر برادرن. هر کسی در هر جای این عالم با هر نوع اعتقادی به خدا و پیغمبر خدا و قیامت معتقد، به قرآن و کعبه معتقد، اینا با هم برادرن. این اول، احساس برادری و عدم احساس کینه و دشمنی نسبت به مسلمین. این یک. دوم، برنیانگیختن حساسیت ها. اگر هر فرقه ای میبینه که فرقه دیگر روی یک چیزی حساسیت داره، این حساسیت رو تحریک نکنه، زنده نکنه. بنده به بعضی از تفاصیلی که مال اهل سنت بوده در گذشته مراجعه میکردم، میدیدم بیشترین حساسیت اینها روی همین جور چیزهاست. در بین علمای ما هم همینطور حساسیتون روی برادران اهل سنت به خاطر برخی از چیزهایی است که عصبانیت و حساسیت طرف مقابل رو تحریک میکنه. سعی کنن این حساسیت ها رو تحریک نکنن. این دو، که این شامل تبلیغات و کتاب نوشتن و دیگر چیزها میشه. توصیه سوم اینه که علمای دو طرف و علمای فرق مسلمین بنشینن مجامع واحد تشکیل بدن برای این که مسائل اسلامی را چه فقهی و چه کلامی با هم بررسی کنن. مثل همون چیزی که به عنوان دارالتقویب بود در مصر و علمای فرق مختلف اسلامی در او جمع می شدن، با هم فکر می کردن، بحث می کردن و چقدر خوب بود. به خاطر همین بود که یکی از مفتیهای بزرگ مصر مرحوم شیخ محمود شلتوت اون فتوای تاریخی رو صادر کرد و مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه از او تقدیر کردن و تشکر کردن و در وفات او اونطور که به ذهنم می رسه پیام تسلیتی فرستاده. کتاب‌های فقه شیعه رو چقدر در مصر چاپ کردن، کتاب‌های مرحوم محقق حلی و بعضی دیگه از کتب فقهیه ما رو. کتب کلامیه هم رو مراجعه کنن، کتب فقهیه رو مراجعه کنن، نقطه نظرها رو به هم نزدیک کنن در برخی از موارد به خصوص در مسائل فقهی نزدیک کردن نقطه نظرها کاملا ممکنه. مراکزی به وجود بیاد که این دیگه مخصوص علماست، مخصوص کسانی است که متبحر در مسائل دینی هستند. و در مسائل سیاسی به خصوص همه با هم شعار اسلام رو بدن، شعار واحد بدن و بر روی شخص رسول اکرم به عنوان بهترین و شاملترین نقطه‌ای که میتوانه مسلمان‌ها رو به هم نزدیک بکنه تکیه کنه. الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما علی امیر المؤمنین، و الصدیقة الطاهرة فاطمة سیدة نساء العالمین، والحسن والحسين سبطي الرحمة وإمام الهدى، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، واستغفر الله لي ولكم. امروز به مناسبت ولادت رسول اکرم و ولادت حضرت جعفر ابن محمد الصادق که هر دو در مثل فردایی در هفدهم ربیع الاول بنا به روایت شیعه اتفاق افتاده و این ایام کلن از دوازدهم تا هفدهم از جشنها و اعیاد بزرگ ماست. به این مناسبت به همه شما برادران عزیز و خواهران گرامی و به همه ملت ایران و امام بزرگوارمون و به همه ملت‌های مسلمان در سراسر جهان تبریک عرض می‌کنم. این روزها تصادفاً برابر هست با سالگرد مؤسسه دارالتقریب اسلامی در سال 1366 قمری، که این هم یک مناسبت تاریخی و عجیبی است که درست ایام هفته وحدت مصادف شده است با ایجاد اون مؤسسه در سالها پیش، که این رو به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم که امت اسلامی در این راه هرچه بیشتر پیش برن. من در آغاز سخن یاد کنم از یکی از علمای عزیز و بزرگوارمون که دیروز به رحمت ایزدی پیوستند، نماینده حضرت امام و امام جمعه محترم یزد مرحوم آیت الله خاتمی، و یاد نیکی بکنم از این بزرگ مرد که من در حدود 30 سال با ایشون آشنا بودم و این مرد بزرگ و این عالم روشن فکر و آگاه به زمان رو از در تمام طول این مدت و در میدانهای گوناگون تجربه کردم و عظمت روح او و اخلاق انسانی او و شخصیت برجسته و ممتاز او و به خصوص دید روشن او نسبت به مسائل اسلامی، مسائل انقلاب، مسائل دوران مبارزات و بعد از انقلاب هم در صحنه‌ها و میدان‌های اصلی انقلاب، حقیقتاً یکی از شخصیت‌های برجسته زمان ما رو تشکیل داده بود و در معرض استفاده امت اسلام قرار داده بود. رحلت ایشون یکی از ضایعات بود و سلمه‌ای بود. خداوند انشاءالله ایشون رو در جوار خودش، در جوار اولیاء خودش مشمول فضل و رحمت خود قرار بده. به امام عزیزمون تسلیت عرض میکنم، همچنین به خانواده محترم ایشون، بازماندگانشون و به مردم مؤمن و مسلمان و مبارز یزد. در هفته گذشته سفری داشتم به مناطق غرب و شمال غربی که چند جمله درباره این سفر رو لازم میدونم عرض کنم. اولا تشکر کنم از مردم عزیز و مبارز و غیور آذربایجان غربی و کردستان، مردم ارومیه، مهابات، میاندواب، خوی و همچنین مردم سنندج و مریوان که به بهانه حضور بنده در شهر خودشون و در مناطق خودشون حد اکثر احساسات دوستدارانه و دوستانه و وفادارانه خودشون نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و امام عزیز رو ابراز کردن. و حقیقتاً با شعارهای خودشون و با حضور خودشون و با شور و هیجان محبت آلود خودشون نشون دادن که سربازان وفادار نظام جمهوری اسلامی و امام امت هستند. در مورد مناطق کردنشین چه در آذربایجان غربی و چه در کردستان، یک نکته دیگر را هم حتما بایستی اضافه کنم و اون این است که این مردم علاقه و ایمان و وفاداریشون به انقلاب و به امام عزیزمون جزء ایمانها و علاقه های برجسته و ممتاز در طول این 10 سال و در سطح کشوره و من این رو ثابت می کنم. منطقه ای که از اول انقلاب مورد تهاجم ضد انقلابی بود که به نام مردم کرد حرف می زد و سعی می کرد خودش رو نماینده مردم کرد قلمداد بکنه و حد اکثر خشونت و شدت عمل رو هم در این مناطق به کار برد. این مردم از اول انقلاب تا این اواخر با اختلاف در وضعیت و حجم قضایایی که در اونجا اتفاق می افتاد در معرض یک چنین حرکاتی و تبلیغاتی و تلقیناتی و معارضه‌هایی نسبت به نظام جمهوری اسلامی قرار داشتند. با این وجود این مردم همون ایمان، همون احساس، همون شور و هیجانی رو ابراز میکنن نسبت به حکومت اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و رهبر انقلاب که بقیه مردمی که در سایر شهرها هستند. این نشون دهنده عمق ایمان اینهاست. خودشون در صحنه‌های جنگ، چه در صحنه‌های جنگ تحمیلی و چه در صحنه‌های جنگ با ضد انقلاب، یک حضور قوی و فعال و فداکارانه بود. تیپ نور در مهاباد و تیپ بیت المقدس در سنندج که عموماً از افراد محلی و کرد تشکیل میشه، اونطوری که فرماندهان سپاه به من گزارش دادن، در عملیات مختلف آزمایش های بسیار خوبی رو داده و شهدای زیادی هم داشته و تقدیم انقلاب کرده. خانواده های شهید در این شهرها یک مجموعه رو تشکیل میدن که مثل دیگر شهرهای کشورمون با تقدیم عالی ترین و قیمتی ترین هدیه به انقلاب، وابستگیشون به انقلاب یک وابستگی ناگسستنی و عمیقه. در مهاباد من خانواده ای رو، پدر مادری رو زیارت کردم که 5 پسرشون در راه انقلاب شهید شده بود. 5 شهید، اون هم 5 تا پسر یه خانواده از یک پدر و مادر. در سنندج پدر بزرگوار و نیرومندی رو دیدم از یکی از شهرهای کردستان که 6 پسرش در راه خدا شهید شده بود و این مرد با کمال قدرت و استقامت ایستاده بود و دم از وفاداری به انقلاب می‌زد. من با همین کلمات معمولی که حقیقتاً کلمات عاجزن از اینکه بتوانن احساسات انسان رو نشان بدن، به این پدر بسیار بزرگوار و مؤمن تبریک و تسلیت می گفتم و تسلا می دادن به او. او در پاسخ به من گفت که من احساس نمی کنم 6 پسر من خونشون هدر رفته و ضایع شدن، چون در راه اسلام شهید شدن. پسر 7 او هم جانبازه که 1 پاش رو در راه خدا داده، که اون پسر هم اونجا بود، او رو هم ما زیارت کردیم. یه چنین مردمی با این وفاداری عمیق، اینها نیروهای بسیار وفادار نظام جمهوری اسلامی و عشاق امام و فداکاران در راه انقلاب هستند و این گروهک‌های ضد انقلاب که به نام اینها حرف می‌زنند، حقیقتاً بزرگترین خیانت رو می‌کنند به مردم کرد که برخلاف نظر اونها، برخلاف ایمان اونها، از زبان اونها حرف می‌زنند. البته این مناطق در دوران رژیم گذشته مورد ستم و بیمهری هم بوده، لذا از لحاظ مسائل اقتصادی و امکانات تولیدی و مسائل فرهنگی و داشتن امکانات آموزشی، دانشگاه و غیره دچار کمبودهایی هم هست که جمهوری اسلامی یه مقداری جبران کرده، منتها به خاطر اینکه اون مناطق درگیر جنگ بوده در طول این 10 سال، اونقدری که میخواستن دستگاه های جمهوری اسلامی، چه جهاد سازندگی، چه آموزش عالی، چه بقیه دستگاه ها، اونقدری که خودشون میخواستن دو برنامه داشتن، که بنده اطلاع بده کردم که برنامه های بسیار وسیعی هم در اونجا بوده، نتوانستن اونقدر عمل کنن و اقدام کنن و پیش برن. اما امروز وقت اون هست که انشالله امکانات رو در اونجا اونچنان که شایسته هست به کار ببرن و به مسئولین دولتی توصیه هایی شده، باز هم انشالله خواهد شد که بتوانیم یه مقداری از ظلم مضاعفی را که در دوران رژیم گذشته نسبت به اونها انجام شده جبران کنیم. یک مسئله دیگری که امروز میخوام عرض بکنم، مسائل بسیار تأسف‌انگیز لبنانه. در جزئیات مسائل لبنان ما وارد نمیشیم، اما یک مسئله کلی رو در این باب عرض میکنم و اون این است که یک سیاست واحدی هم مسئله لبنان و هم مسئله فلسطین اشغالی رو با هم و به کمک هم میخواد حل بکنه. مارونی ها در لبنان
باید حاکمیت پیدا کنند طبق استراتژی استکبار تا صهیونیست ها در فلسطین اشغالی امنیت پیدا کنند. اگر حاکمیت در لبنان به دست مارونی ها باشه و سلطه مارونی بیش از گذشته بر اول بخشی از بیروت و تدریجا در سرتاسر لبنان سیطره پیدا کنه که نقششون هم همینه، این در ایجاد امنیت برای دولت غاصب اسرائیل در فلسطین اشغالی کمک مؤثری خواهد بود. صهیونیست ها کمک میکنن تا مارونی ها در اینجا به حاکمیت برسن، بنابراین مارونیت در خدمت صهیونیست و صهیونیست در خدمت مارونیت، هر دو به هم کمک میکنن، یک سیاست واحدی است. البته در دنیای اسلام نشانه هایی مشاهده میشه از سوی عوامل ارتجا که به این حرکت استکباری میدان میدن، یعنی در مقابل این حرکت استکباری با قاطعیت و قدرت نمی ایستن. الان برخی از کشورهای مرتجع موضع صریح و قاطع نگرفتن در این قضیه با این عظمت، در حالی که قضایای جزئی در دنیای اسلام پیش میاد، تلفن‌ها به کار میفته، اظهار پشتیبانی ها از همه طرف میشه، اما امروز در دنیای اسلام کمتر حکومتی از حکومت‌های اسلامی هستند که به خصوص در کشورهای عربی که این مسئله رو با چشم واقعی و جدی بنگرند و اهمیت خطر رو احساس کنند. توطئه در حقیقت توطئه تضعیف اسلام در سرتاسر لبنانه و تسلط مارونیت با هدف حفظ صهیونیسم و جلوگیری از حرکت‌های اسلامی تنها عکس العملی که در مقابل این توطئه وجود داره وحدت و اتحاد کامل بین ملت لبنان، ملت مسلمان لبنان و گروه‌های گوناگون اسلامی و ضد مارونی است. باید همه با هم متحد و متفق بشیم. اگر اختلاف در دنیای اسلام مضره و حرامه، اختلاف در لبنان به صورت مضاعف مضر و حرامه. هم شیعه و سنی در لبنان و هم گروه‌های شیعه در لبنان باید این رو به یاد داشته باشن و به خاطر داشته باشن که خطر امروز در لبنان خطری نیست که یک گروه از گروه‌ها رو تهدید کنه. خطری است که همه مسلمین رو در لبنان تهدید می‌کنه. و تنها در مقابل این حرکت تا کنون دولت سوریه ایستاده که او را هم تنها گذاشته. ما نسبت به مسئله لبنان بسیار حساسیم چون یک مسئله اسلامی است. لبنان ارتباط خاصی با ما نداره مگر از این جهت که یک جمع مسلمانی در اونجا هستن که برادران ما هستن و ما باید به اونها کمک بکنیم. خوشبختانه علمای بزرگی در لبنان و روحانیون محترمی و رهبران عزیزی و جلیل القدری از سنی و شیعه هستند که به حقیقت قضایا توجه دارند و همین برادر گرامی و محترممون جناب آقای شیخ سعید شعبان که این سخنرانی بسیار خوب و عالی رو قبل از خطبه ها در اینجا ایراد کردن، یکی از همین شخصیت ها هستند. ما توفیق این برادران رو در ایجاد وحدت و هوشیاری در مردم لبنان درخواست میکنیم و میخواهیم خداوند اینها رو حفظ کنه و ملت لبنان رو توصیه میکنیم به حفظ اتحاد و جلوگیری از نفوذ دشمن در صفوفشون. اینی که مسلمان ها در اونجا در مقابل هم بیستن یا گروه های شیعه به جای پرداختن به دشمن مشترک در مقابل هم قرار بگیرن، این یک فاجعه جبران ناپذیری رو به وجود خواهد آورد. و مسئله آخری که عرض می کنم مسائل مربوط به مذاکرات صلح که متاسفانه این مذاکرات با روند مطلوب خود پیش نرفته. موضع ما در این مذاکرات یک موضع روشن و صریحه. ما در مذاکرات صلح، مذاکرات ژنو، اونچه که در ژنو یا سازمان ملل در نیویورک اتفاق افتاد، موضعی که ما اتخاذ کردیم موضعی بود که همه اون رو درک کردن و همه اون رو تایید کردن. اگرچه تبلیغات استکبار جهانی اجازه نمیده که این موضع روشن و نظراتی که نسبت به اون هست در دنیا به شکل درستی منعکس بشه، یعنی همین توطئه سکوت در این زمینه هم تا حدود زیادی هنوز باقی است، اگرچه گوش و کنار چیزهایی بروز میکنه و حرفهایی میزنن. و درست نقطه مقابل موضع عراقه که نشاندهنده بیمیلی و بیعلاقگی به صلح و آرامش و علاقمندی به جنگ افروزی است. اگر این نبود باید خیلی زودتر در بندهای قطعنامه پیش میرفتن و اینقدر معطل نمیشد. اولین قدم در راه هر صلح و آرامشی اینه که نیروهایی که در خاک یکدیگر نفوذ کردن به مرزهای بین المللی برگردن. این دیگه شرط و شروطی نداره، این چیز روشنی است. اگر قرار باشه که آتش‌بس جدای از عقب نشینی نیروها باشه، این آتش‌بس به هیچ وجه یک صلح و مسالمت رو مژده نمیده و از یک صلح پایداری خبر نمیده. وجود نیروها فراتر از مرزهای بین المللی نشانه باقی موندن حالت جنگه و صلح از این حالت به کلی دوره. اگر حقیقتاً طرف عراقی به صلح علاقمند می بود، باید در همون روزهای اول نیروها رو تا مرزهای بین المللی عقب می کشید تا بعد مسائل دیگر در قطعنامه حل و فصل بشه. مسائل بعدی رو شرط عقب نشینی قرار دادن، این نشان دهنده بهانه گیری و آتش افروزی و میل به ادامه جنگ. ملت ما البته از جنگ و صلح در زمان خود و با شرایط خود از هر دو استقبال کرده و میکنه. ما در میدان جنگ نشون دادیم ملت شجاع و مقاومی هستیم. ملت ما نشون دادن که از خطرات جنگ نمی هراسند و نمی ترسند. در دوران مذاکرات صلح هم نشون دادن که یک ملت جدی، منطقی، علاقمند به صلح و آرامش هستند و با مسئله ای با این عظمت، یعنی مسئله جنگ و صلح، شوخی نمی کنن. در هر دو بخش جدی و منطقی و ثابت قدم. این رو ما اثبات کردیم و نشون دادیم. اما حرفهای گذشته ما هم ثابت شد. ما همیشه در گذشته می گفتیم که شعار صلح از سوی رژیم عراق فقط برای کم کردن فشارهاست، از موضع ضعف، نه یک درخواست حقیقی و یک خواست واقعی و حقیقی باشه. و امروز داره این معنا به روشنی و وضوح ثابت میشه. حالا یه تاریخی معین شده برای شروع مجدد مذاکرات در ژنو. اما من این رو به عنوان نظر ملت ایران و سیاست جمهوری اسلامی اعلام میکنم که یکی از اولین چیزهایی که باید مطرح بشه و به نتیجه قطعی برسه، مسئله عقب نشینی نیروهای دو طرف تا مرزهای بین المللی است. البته بقیه بندهای قطعنامه هم در جای خود بایستی مورد توجه قرار بگیره. به مناسبت این ایام به برادران مسلمان عرب زبان در سراسر دنیا هم مطالبی رو عرض میکنیم. السلام علی جمیع الاخوه المسلمین والاخوات المسلمات في كل انحاء العالم ورحمه الله وبركاته. تمر علينا ذكرى المولد السعيد لخاتم الانبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، وانني بهذه المناسبه اقدم احر التهاني لكل ابناء الامه الاسلاميه، كما ارجو ان تنتشر فكره الاحتفال باسبوع الوحده في شتى ارجاء عالمنا الاسلامي، فيحتفل بها كما يحتفل بها شعبنا الايراني المسلم على اساس من مناسبه المولد النبوي الكريم، وذلك منذ عده سنين. ان الوحده الاسلاميه يجب ان تتجسد بشكل عملي جاد في وجود هذه الامه، ويسعى المسلمون في العالم مهما كانت انتماءاتهم الطائفيه لتحقيق الاتحاد بينهم وسلب الاستعمار هذه الحربة القديمة التي رأيناه يستخدمها مرارا ليزرع الفرقة بينهم. وعلي هنا أن أنبه كل الإخوة والأخوات أينما كانوا إلى حقيقة مهمة، وهي تصاعد استخدام هذه الحربة الخطيرة في المجتمعات الإسلامية وبمنتهى درجات الجدية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وإنه لمن المؤسف حقا أن نجد بعض الدول التي تحمل الصفة الإسلامية ظاهرا وهي تعمل على إذكاء هذه الشعلة وتبذل في سبيل ذلك الأموال الطائلة دون حساب لتؤمن الاستكبار الامريكي اهدافه المشؤومة، وانها في حركتها الخيانية المؤلمة هذه لتعتمد سياسة اجعال نار الفتنة والعداء بين الشيعة واهل السنة، وخلق هوة بين الثورة الاسلامية في ايران والجماهير الاسلامية في انحاء العالم، وهكذا تعمل على اضفاء الطابع الديني على حركة سياسية معادية للثورة في جوهرها واهدافها. وما على المسلمين جميعا الا اليقظة والحذر تجاه الاعلام التخريبي لبعض الاجهزة العميلة للرجعية والاستكبار، وفضح الاهداف الخبيثة للمؤامرة الاستكبارية على وجود هذه الأمة وخصائصها الأصيلة. أما الأمر الآخر الذي أرى لزاما علي التعرض له، فهو تألمي العميق لما يجري على الساحتين الفلسطينية واللبنانية ضد شعبيهما المسلمين المظلومين. وإن المرء ليلاحظ بكل وضوح أن مؤامرات منسقة تطال هذين الشعبين بكل دقة وتخطيط. إنهما اليوم يتعرضان لحملات إجرامية قاسية من قبل النظام الصهيوني المجرم، ولا ريب في أن الوضع السياسي السائد في لبنان من خلال تخطيط تآمري أمريكي إسرائيلي دون شك ليتطلب وعي كل الأقطار الإسلامية ووحدتها لمواجهة هذا الموقف. وإنني من على هذا المنبر أعلن مرة أخرى الدعم الحازم للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني المسلم ولجهاد الشعب الفلسطيني المظلوم، سائلا المولى العلي القدير لهما ولكل المجاهدين في سبيل الحق النصر المؤزر العميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر.